آقای ترامپ نمیتونه با جنگ این مسئله رو حل بکنه، اگه میتونست تا حالا کرده بود. آقای ترامپ همه کار کردن، اون فاجعه اهواز، اون جنایاتی که کردن، تمام تلاشاشون برای تجزیه طلبی، تمام تلاشاشون برای اخلال در اقتصاد ما، هر کاری میتونستن کردن. به نظرم ترامپ دست عوض میکنه و حالا اینجا مهمه که دوباره ما دو دسته نشیم، دوباره سیاست خارجی رو در آستانه یک انتخابات دیگر ابزار انتخابات نکنیم، بذاریم سیاست خارجی تو اتاقای در واقع وزارت خارجه یا اتاقای مخصوص خودش حل بشه، حالا چه وزارت خارجه، چه شورای امنیت ملی، چه حالا هسته‌های دیگری که حضور دارن و وجود دارن اونجا حل بشه. بیایم تو انتخابات راجع به اقتصاد صحبت بکنیم، راجع به جامعه صحبت بکنیم، راجع به فرهنگ صحبت بکنیم. شما در انتخابات 96 کدوم یکی از نامزده اومد گفت من برای اقتصاد این کارو میکنم؟ هیچ کی حرف نزد. یه طرف میگفت مذاکره بکنیم، یه طرف میگفت مذاکره نکنیم. در انتخابات 92 هم همین بود، یه طرف گفت مذاکره نکنیم، یه طرف گفت مذاکره بکنیم. اجازه بدیم سیاست خارجی اونجایی که باید تعیین بشه تعیین بشه.
خیلی متشکرم آقای یزدان‌پناه، شما هم در این باره دیدگاه خودتون رو بفرمایید. که ویژگی شاید بشه گفت که این دیدار اخیر و این سفر داشت و اون اینکه اخبار اون خیلی متفاوت از سایر سفرها و سایر دیدارهای خارجی منتشر شد، هم نمونه دیگر از انقلابی بودن رهبر انقلاب که پیش از این به صراحت گفته بودن که من دیپلمات نیستم، من انقلابی هستم، و هم اینکه ایشون مثل همیشه مردم رو محرم دونستن و خبرهای این دیدار به صورت ویژه و همزمان با انجام دیدار در اختیار مردم، در اختیار عموم مردم قرار گرفت و منتشر شد. با این نگاه چه پیام‌هایی رو از این سفر برای داخل باید که دریافت بکنیم؟
ببینید، مهمترین نکته ای که از بود عمومی بودن دیدار آقای شینزو آبه با مقام معظم رهبری میشه بهش توجه کرد، یک دستگی بود که در گفتمان سیاست خارجی بدون واهمه و هراس از طرف مقابل که خودش رو یه ابرقدرت جهانی معرفی میکند، از زمانی که شکل ابرقدرت به خودش گرفته تا به امروز در بیش از 120 کشور دنیا مداخله مستقیم و غیر مستقیم داشته و همین الانش هم در کشورهای متعددی حضور نظامی داره، از همین ژاپن گرفته در شرق آسیا تا کشورهای عربی منطقه تا حوزه آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه، آفریقا و جاهای دیگه. اینکه یک کشوری میاد اینجور مقتدرانه با آرامش، در واقع با خونسردی هرچه تمام، پاسخ قاطع در برابر سیاست‌های غیر متعارف و رفتار غیر متعارف آمریکا از خودش نشون میده، به نظر من این تزریق نوعی اعتماد، تزریق یگانگی به جامعه و از همه مهمتر دریافت بازخوردهای مثبت از افکار عمومی است. بالاخره افکار عمومی ایران در طی 2-3 سال اخیر، مخصوصا از اردیبهشت سال 1397 که آمریکا به طور یک جانبه از برجام خارج شد و بعدم متحدان اروپایی که به هر حال انتظاری هم بیشتر از اینها نیست، هیچ اقدام عملی مثبتی انجام ندادند و از طرف دیگه خب فشارها به ایران هم خیلی زیاد شد. واقعیت همینه که افکار عمومی در ایران گرفتار سردرگمی، یأس، ناامیدی و از همه مهمتر دلهوره و اضطراب بودن. شما ببینید فشاری که به مردم از خرداد 1397 تا 1398 به لحاظ اقتصادی وارد شده بی سابقه است. به هر حال این خودش مسئله سنگین، این چیزی است که دشمن دنبال اون بود، آمریکایی‌ها دنبال این بودند که با این ابزار نه تنها اعتماد مردم ایران بلکه اعتقاد مردم ایران رو هم به نشانه بگیرن، که البته خب یه جایی هم تاثیرگذار بود، اما اصلا نمیتونیم بگیم صفر بوده. یه واقعیت، یه مقدار بدبینی که تو این یک سال به جامعه نسبت به تصمیم گیران تزریق شد به هر حال در نوع خودش بی سابقه بود. اما این شکل از تصمیم گیری در این سطح با این قاطعیت و اینکه افکار عمومی بدون کوچکترین مانع و واسطه‌ای در جریانش قرار میگیرن، به نظر من میتونه که سرآغاز یه سرفصل جدیدی در شرایط داخلی کشور باشه. تو عرایض قبلی اشاره کردم که البته بستگی به عوامل متعددی داره، بستگی به این داره که اراده ملی برای پافشاری بر این سیاست خارجی که مخابره کننده استقلال ملی ما علارغم همه فشارها هست وجود داشته باشه، به شرط اینکه تمام دستگاه های تصمیم ساز در این زمینه صداقت رفتاری گفتاری داشته باشن و از یک یگانگی و وحدت رویه تبعیت بکنن، به شرط اینکه تمام قوای تصمیم گیر نهادهای حاکمیتی که بالاخره اساس مدیریت اقتصاد کلان دست اونها هست در این زمینه صادقانه و شفاف عمل بکنند. اگر چنین اتفاقی بیفته طبیعتاً اثرات تصمیم گیری اخیر و بسیار متفاوت دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت به مفهوم عام نه به مفهوم در واقع دولت قوه مجریه، میتونه در واقع افقهای روشنی رو نسبت به حال اون چیزی که در حال در جامعه شاهد هستیم و نسبت به این گذشته نزدیکی که بالاخره بخش بدبینی قابل ملاحظه به جامعه تزریق کرد و میتونیم شاهد در واقع تفاوتهایی باشیم، یعنی به سرسازیهای صورت بگیره که اثرات مثبت اون رو در جامعه ببینیم. نباید، یعنی ببینید هیچ کشوری مثل کشور ایران نیستش که هر اتفاق سیاسی سریع‌ترین اثر رو بر اقتصاد اون کشور داشته باشه. این دوتا رو باید تفکیک کرد. اقتصاد سیاسی مفهومش همینه که در واقع سیاست باید تحت تاثیر اقتصاد باشه، نه اقتصاد تحت تاثیر سیاست. ولی در کشور ما متاسفانه به دلیل فراهم نبودن بسترها و زمینه‌های لازم برای یک اقتصاد شفاف از یک طرف و همچنین سیطره انحصاری که در ساختار اقتصاد وجود داره، اقتصاد ما رو از یک اقتصاد شفاف و اقتصاد زیرزمینی مافیایی فسادپذیر و خیلی مسائل دیگه میکنه. خب نتیجه چی میشه؟ یک اتفاق سیاسی که به نظر میرسه طبیعی هم بود بعد از 40 سال کشمکش میان آمریکا و ایران به اینجا برسه، چرا باید اینقدر اقتصاد ملی ما اثرات منفی داشته باشه؟ چرا باید مردم طی 1 سال فشارهایی رو تحمل بکنن که واقعا حقشون نیست؟ شایستگی مردم ایران خیلی بیشتر از این چیزیست که الان درش گرفتار اومدن. من به نظر من این اتفاق یک هفته اخیر سیاسی کشور رو که در صدر تمام مسائل و اتفاقات سیاسی جهان بود رو باید به فال نیک گرفت که همون گونه که در استقلال ملی اصرار داریم بر اقتصاد ملی هم اصرار داشته باشیم، همون گونه که بر هویت ملی اصرار داریم و ادعا داریم که تسلیم فشار نمیشیم، در اقتصاد هم باید همین اتفاق بیفته. خب اگر در واقع این یگانگی در عرصه اقتصاد ملی هم به وجود بیاد، طبیعتاً اعتماد جامعه بازسازی میشه. اعتقاد جامعه به همین سادگی مورد هدف قرار نمیگیره. به هر حال یکی از اهداف آمریکا و متحدانش در حال حاضر اینه که اعتقاد جامعه ایران را از اینا سبایی خیلی خطرناکه و این خیلی خطرناکه که کشور را به سمت یک آنارشی و یک هرج و مرج اجتماعی سوق بدن که یک زمانی شما متوجه بشی که دیگه کار از کار گذشته و مهار و کنترلمون و جایگزین کردن خیلی کار میتونه سختی باشه. ما تجربه تلخشو داریم پیرامون خودمون، یعنی باید ما رو واقعا آویزی گوشمون قرار بدیم. عراق دقیقا گرفتار همین مرداب شد و در اون مرداب هم غرق شد. لیبی همچنین، عربستان سعودی الان دست پا میزنه، خب کشورهای دیگه هم، افغانستان به همین شکل. به هر حال این چیزیه که پیرامون ما وجود داره و با توجه به موقعیت فوق‌العاده حساس ژئوپلیتیک ایران در منطقه غرب آسیا خیلی باید مراقب باشیم که در واقع این فشارها اساس و بنیانهای هویت اجتماعی مردم ایران رو سست نکنه، چون هویت اجتماعی سست بشه مساوی خواهد بود با در واقع تضعیف شدن ساختارهای تصمیم ساز، تصمیم گیر و از همه مهمتر نفوذپذیر شدن مرزها، چه مرزهای فیزیکی، چه مرزهای ذهنی و چه مرزهای انسانی. و خب این در واقع مساوی خواهد بود با تحمیل هزینه های جانبی و هر چقدر شما درگیر مسائل داخلی باشید از بیرون غافل میمونی و بالاخره یه زمانی متوجه میشی که ممکنه خیلی اتفاقات تلخی در کنارش
بشه. بسیار خب، خیلی متشکرم. ما 2 تا 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه جنبندی و نکات پایانی از جانو میشنویم. آقای صادقی، از فرصت به دست آمده چگونه باید استفاده کرد و بهترین راه راهبردی که جمهوری اسلامی در مقابل راهبرد فشار و مذاکره باید در پیش بگیره چی است؟
ما خیلی کار داریم باید انجام بدیم، کارهای مهمی باید انجام بدیم. من فکر میکنم که این بحثی که در راجع به اتحاد داخل خودمون داریم مطرح میکنیم نباید صرفا در حد یک شعار بمونه. بپذیریم که آقای دکتر ظریف، بپذیریم که آقای دکتر عراقچی، بپذیریم که تیم سیاست خارجی ما نه اجازه شو داره و نه رفتاری که ما الان تا الان دیدیم این کارو کرده که بدون اجازه کار رو انجام بده. بپذیریم اگر رفتاری انجام میشه و کاری انجام میشه در اتاقهای فکر اصلی انجام شده، بشنویم صدای رهبری رو اونجایی که میگه من به تیم مذاکره کننده خودم ایمان دارم و در واقع اعتماد دارم. ما سربازی رو که میفرستیم به میدون نبرد خودمون نباید از پشت با تیر بزنیمش. اگر این اتفاق بیفته، یعنی در فضای داخلی همه با هم همصدا باشیم، اگر اجازه بدیم که تیم سیاست خارجی ما و تمام مسئولینی که توی این بخش هستن، شما ببینید آقای دکتر روحانی در چند وقت اخیر چه چیزایی میگه در باب مذاکره. من فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته و همه یک حرف رو بزنن و همه بمانند تا این اتفاق درست به سرانجام برسه، خروجی این مسئله در واقع یک خروجی درست خواهد بود، خروجی که هم به نفع ملت ایرانه، هم به نفع اقتصاد ایرانه، هم به نفع سیاست خارجی ایرانه. اگر به این شکل حرکت بکنیم نتیجه درستی میگیریم. الان وقت بازی جناحی نیست، الان وقت در واقع جناحی کردن سیاست خارجی در ایران نیستش.
خیلی متشکر آقای اعظم خان جنبندی و پاسخ به این سوال که چه باید کرد.
ببینید، اول اینکه ما نباید فکر بکنیم که همه چی تمام شده و دیگه اتفاقی نمیفته و اینکه به اصطلاح یه نگاه بن‌بست‌گونه بعد در آینده این چالش پیچیده میان ایران و آمریکا رو در حالت بن‌بست‌گونه تصور کنیم. من به نظر من اتفاقات اخیر میتونه سرآغاز رفتارهای متفاوتی هم از سوی ایران و هم از سوی آمریکا باشه، میتونه سرفصل جدیدی از سیاست خارجی ایران رو نسبت به مسائل بین‌المللی در واقع باز بکنه که مهمترین پیام اون سلطه اقتدار در سیاست خارجی ایران نسبت به تهدیدات هست. اینکه مثلا ما در یکی دو مقطع باب مذاکره رو پذیرفتیم و بعد فهمیدیم که یک طرفه بوده و بعد امتیاز دادیم و امتیاز نگرفتیم، طرف مقابل ما مخصوصا آمریکایی‌ها تصور می‌کردن که ایران دیگه تو این مسیر قرار گرفته، بنابراین فرصت مناسب است که هر چی ما بگیم به همون شکل عمل خواهند کرد. اما اتفاقات اخیر نشون داد که نه تنها این گونه نیست، بلکه کاملا تصوراتشون اشتباه بوده و همین باعث شده که در واقع اون هم عقب نشینی‌های داشته باشن. من به نظر من از این موضوع باید یک فرصتی رو ایجاد بکنیم تا یک بار برای همیشه راهکاری رو برای برون رفت از این چالش بنیادین پیدا بکنیم، چون این رویه نمیتونه تا ابد و در ادامه پیدا بکنه. بالاخره یک جایی باید که یک روزنی پیدا بشه. حالا من عرض کردم در عرایزم تصورم اینه که آمریکایی‌ها ظرف ماهای آتی رویه خودشون رو تغییر خواهند داد و از روش تشویقی برای اینکه در واقع با ایران به یک سرانجام برسن استفاده خواهند کرد. لذا اگر در واقع این فرصت ها رو غنیمت بدانیم و از همه مهمتر حواسمون به اوضاع داخلی باشه و غفلت نکنیم اینکه در داخل داره چه اتفاقاتی میفته و این فشارها در واقع بهانه‌ای برای تحریک افکار عمومی علیه نظام و ایجاد تفرقه و فاصله نشر و این رو مهار بکنیم، به نظر من این اتفاق نظر در حال حاضر بهترین راهبردی است که در این زمینه میشه در پیش گرفت. در کنار اون اگر در واقع آمریکایی ها عقب نشینی اساسی نسبت به سیاست خارجی داشتن، اون وقت باید ایران باب مذاکره خودش رو متفاوت با و متناسب با منافع ملی خودش و اطمینان از این که منافع ملی ایران آسیب نخواهد کرد تغییر بده تا بتونیم موضوع رو به سرانجام برسیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب اعظم پناه، جناب صادقی و همچنین جناب سلیمی که در بخش از برنامه مهمان تلفنی ما بودن و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
به سمعتون رسید و همراه بودید با برنامه زنده گفتگوی سیاسی در 75 دقیقه گذشته از شبکه رادیویی گفتگو. برای شنیدن برنامه‌های گذشته رادیو گفتگو همچون همین برنامه گفتگوی سیاسی دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراهتون نصب کنید و با مراجعه به جدول زمانی این برنامه دسترسی پیدا کنید به برنامه مد نظرتون. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو radiogoftego.ir دریافت کنید.
آفتاب مهربانی، سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی، ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم، ای پناه خستگی ها، در هوایم دل گسستم، از همه دل بستگی ها. در هوایت هر گشودم، باور بال و پر من بود، شعله ور از آتش غم، خاکستر من با ای بهار باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه بی تو بی تابم، بر سر زانو سر افتادم زرد و سرگردان، در کف بادم گرچه بی برگم، گرچه بیمارم در هوای تو بیقرارم، برگ پاییزم بیتان میزم، نوبهارم کن نوبهارم، ای بهار باور من، ای بهشت دیگر من، چون بنفشه بر سر زانو سر آفتاب مهربانی، سایه تو بر سر من، ای که در پای تو پیچی ساقه نیلوفر من، با تو تنها با تو هستم، ای پناه خستگی ها، در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی ها. بی تو بی تو بر سر زانو سر
یکی از نخستین راه‌ها برای قضاوت درباره شخصیت افراد، شناخت معاشران و دوستان اونهاست. از حضرت سلیمان علیه السلام نقل شده است: درباره هیچ کس قضاوت نکن تا اینکه ببینی با چه کسی دوستی می‌کند. به درستی که هر کسی به وسیله دوستانش شناخته و به آنها منسوب می‌شود. داشتن دوستان بد قطعی از آتش است، چنانکه حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: همنشینی با دوستان بد ناخواسته و ناخودآگاه انسان را به سوی بدی‌ها می‌کشاند. از امیر مؤمنان علی علیه السلام در رهنمودی گوهربار در این باره نقل شده است: با انسان‌های شرور معاشرت مکن، چرا که طبع تو ناآگاهانه از طبع او می دزدد. 18:54 و در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با ادامه برنامه ها که همکارانم در رادیو گفتگو برای شما در نظر گرفتن. قبل از شنیدن اون حضورتون عرض بکنم سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو رو 301035 و همینطور تلفن گویای رادیو گفتگو 27861035 18:54 و همراه میشیم با ادامه برنامه های در نظر گرفته برای شما.
هست و خیالات تموم، پرده روشن دل بست و خیالات نمون. آن که بیباده کند جان مرا مست کجاست، وان که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست، وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند منو تو به هم شکست کجاست. که جا می طلبد در تن ما هست کجاست، این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست.
امیدوارم از این ترانه زیبا لذت برده باشید در آخرین شنبه خرداد و بهار 1398. شما رادیو گفتگو رو میشنوید و یک بار دیگر دعوتتون میکنم به همراهی و مشارکت در پویش مردمی، کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق آسیب دیده از سیل. شما عزیزان میتونید با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع با هم در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت کنید. به ساعت 19:07 میرسیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. حضورتون عرض بکنم که تا ساعت 22:10 که در خدمتتونیم، برنامه های زنده بدون خط خوردگی به مدت زمان 1 ساعت، برنامه زنده دیگری با نام گفتگوی فرهنگی از ساعت 20 اون هم به مدت زمان 1 ساعت و برنامه گفتگوی علمی که از ساعت 21:09 به مدت زمان 53 دقیقه تقدیمتون خواهد شد باقی مونده. و شما عزیزان میتونید ما رو همراهی کنید بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز 19 هفته غروب و همراه میشیم یک ساعت